بس وارد شدیم، ششم ذی‌القعده روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی ابن جعفر علیه السلام ملقب به شاه چراغه. بقعه شاه چراغ شیرازی ها میدونن با شکوه ترین و مهمترین مرکز مذهبی شهر شیرازه که گنبد نیلوفری اون به سبک بسیار زیبایی کاشیکاری شده. این بقعه برای ایرانی ها مخصوصا شیرازی ها از اهمیت و قداست خیلی بالایی برخورداره و سالانه زائران زیادی برای زیارت شاه چراغ راهی شیراز میشن. نور میبارد از این گنبد 72 ترگ، نور میبارد از این گنبد 72 ترگ، از در مسجد نو تا به در شاه چراغ. این آدرس ها رو شیرازی ها خیلی خوب میدونن. حضرت میر سید احمد ابن موسی ابن جعفر علیه السلام در قرن سوم هجری قمری پس از ورود حضرت رضا علیه السلام به خراسان برای پیوستن به برادرانشون همراه چند صد نفر از برادران، برادرزادگان و بسیار از دوستان و پیروان اهل بیت علیه السلام از مدینه منوره به شیراز هجرت کردند و ایشون در همونجا یعنی در شهر شیراز به شهادت رسیدن. آرزون اینه که به زودی قسمتمون بشه و حضرت شاه چراغ رو در شیراز زیارت کنیم انشاءالله. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و از علاقمندان به روایت کتاب قندیل های یخی دعوت میکنم با این برنامه همراه باشن. بازم در خدمتون هستیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب قندیل های یخی نوشته عبدالصمد زراعتی جویباری. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران نازنین مهیمنی، حمید یزدانی امیر زنده دلان، صدا بردار رامین آریاشکوه. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قندیل های یخی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب مجموع داستانهایی درباره کرامات حضرت فاطمه معصومه علیها سلامه. لطفاً پنجمین قسمت از روایت کتاب قندیل های یخی رو بشنوید. داستان اول، انزجار. مردان یه شکل با کت و شلوار چهارخونه ی توسی رنگ و دمپای گشاد و کفش براق پاشنه بلند یکی یکی وارد حرم می شدن. هر کدوم با حالت خاصی قدم بر می داشتن. یکی با بیسیم حرف می زد، یکی دست راستش رو تو جیب کتش کرده بود و چند نفرم با کراواتشون ور می رفتن و اونو روی گردنشون جابجا می کردن. آفتاب صبحگاهی از بین ابرهای درهم و برهم به زمین میتابید و باد سردی از پیچ و خم گلدسته ها میوزید. مدتی که گذشت همه جا پر از مأمور شد و از بلنگوی حرم صدای دورگهی بلند شد.
همه گوش کنین، توجه، تا یه رب دیگه همه رواقهای سن و حیات حرم باید خالی بشه. لطفاً با ماموران همکاری کنین.
زائران با تعجب به هم نگاه کردن و هر کی از حرفی زد.
چه خبر شده؟
نمیدونم، هر چیه چیز مهمیه.
اینا به هیچ کسی هیچ جا احترام نمیذارن.
ها قاجو یواشتر پدر جان، صداتو میشنون.
حتما اومدن دنبال خرابکارهایی که تو حرم و بین مردم قایم شدن.
نه بابا، خرابکار کجا بود؟
هلش کنی، ما چیکار به این کارا داریم؟
نه آقا، نه، حتما یکی میخواد بیاد زیارت، هر کیه آدم کله گنده ایه.
درهای غربی و جنوبی حرم و بسته بودن و تو ضلع شمالی تا بازار شیخان قدم به قدم ماموران مسلح ایستاده بودن. مامورانی که توی حرم ایستاده بودن با رفتاری نامناسب زائران را از حرم بیرون می‌کردن. کمی که گذشت سکوتی مرموز بر فضای حرم و اطراف اون حاکم شد. ماموران به خادمان حرم دستور می‌دادن. اونا هم با خشمی فرو خورده سکوت می‌کردن. به دستور رئیس ماموران که هیکل چاقش به سختی تو کت و شلوار سرمه‌ای رنگش جا گرفته بود و پشت سر هم سیگار دود می‌کرد، چراغای حرم رو روشن کردن. نیم ساعت بعد 30-40 نفر زن با آرایش غلیظ و موهای رنگی از خودروهای جور و جور پیاده شدن. به دستور یکی از محافظان خودروی بیوک کرم رنگ جلوی در حرم ایستاد. راننده پیاده شد و صندوق عقب بیوک رو باز کرد. زنها با خنده و شوخی پشت سر هم ایستادن. بعد هر کدوم چادری برداشتن و ناشیانه روی سرشون انداختن. اونا ریز ریز می خندیدن و چادر گلدار و رنگی همدیگر رو مسخره می کردن. ساعت 10:30 بود که با آژیر خودروهای پلیس زنهای آرایش کرده با عجله به سمت در ورودی دویدن و به صف ایستادن. ترکیب و نظم ظاهری عجیبی داشتن. چادر بعضیا بلند بود و چادر عده‌ای کوتاه. موهای رنگی بعضیا از زیر چادرها بیرون زده بود. چند نفرم سعی می‌کردن موهاشون رو زیر چادر مخفی کنن. مدتی که گذشت بنز سفیدی با شیشه‌های دودی جلوی در حرم ایستاد. قبل از اینکه در بنز باز بشه چند مأمور دور تا دور اونو گرفتن. کمی بعد زنی بلند قد از بنز پیاده شد. مأمور جوانی بعد از ادای احترام چادر سفیدی با گلهای بنفش به اون داد. زن لبخندی زد و چادر رو گرفت و اونو روی سرش انداخت. بعد قدم تو حرم گذاشت. زنهایی که به صف ایستاده بودن به زن بلند قد تعظیم کردن. سردسته اونا که سن و سالی ازش گذشته بود با صدای کشدار بلند گفت:
برای سلامتی اولیا حضرت، مادر ملت، شهبانو فرح.
بقیه هورا کشیدن و کف زدن. چادر بعضی ها از سرشون افتاد، انگار اینطور راحت تر بودن. زن شاه سر و گردنش رو به سمت همراهانش برگردون و با اونا احوال پرسی کرد. بعد مسئول اونا رو صدا کرد و کمی با اون حرف زد و همراه هم راه افتادن. زن شاه چند قدم جلوتر از بقیه آروم حرکت میکرد. سکوت همه جا را پر کرده بود. فقط صدای وسایل نقلیه که از خیابونای اطراف رد می شدن شنیده می شد. فرح قبل از ورود به حرم مقابل صحن آینه ایستاد و بعد از مکسی کوتاه با همراهانش وارد حرم شد. بوی عطر و گلاب فضا رو معطر کرده و آرامش خاصی همه جا حاکم بود. فرح و همراهانش مقابل ظریح ایستادن. فرح دستی به چادرش کشید و اونو جابجا کرد. بعد به سمت ظریح مطهر حضرت معصومه راه افتاد. هنوز بیشتر از چند قدم نرفته بود که صدای مهیبی همه جا پیچید. همه روی زمین دراز کشیدن و صدای فریاد و شیون بلند شد. ماموران مسلح با عجله وارد حرم شدند. رئیس ماموران با صدای دورگهی گفت:
کسی از جا شکون نخوره، هیچ کس حرکت نکنه.
فرح و همراهانش که آشفته روی زمین نشسته بودن آروم به حرف اومدن.
میدونستم، به خدا میدونستم تو قم اتفاقی برامون میفته. لعنتی ها اینجا دست بردار نیستن.
آه خدای من، اولیا حضرت آسیبی ندیدن که؟
نه، خوشبختانه به خیر گذشت. نزدیک بود قبض روح بشیم.
یکی از زنا رو کرد به فرح و گفت:
خانم سرتون سلامت، قربونتون برم الهی، چیزیتون که نشد؟
نه، بم کدوم قسمت منفجر شده؟
نمیدونم، فکر کنم همین نزدیکی‌ها بوده.
کمی که گذشت رئیس محافظان نفس زنان از راه رسید.
اولیا حضرت، حالتون چطوره؟
فرح که سعی میکرد جلوی لرزش دستاشو بگیره سر تکون داد و آروم گفت:
خوبم، من خوبم.
اصلا نگران نباشید، همه چی تحت کنترله.
توضیح بده ببینم خرابکارا رو گرفتین یا نه.
خانم، متاسفانه چراغ صحنه بالایی افتاده بود که موجب این اتفاق شد. همکارانمون در حال بررسی هستن، احتمال خرابکاری میره. صلاح نیست شما بیشتر از این تو حرم بمونید.
چلچراغ حرم به علت فرسودگی گیره افتاده و همین باعث شده بود که فرح و همراهانش بدون اینکه دستشون به ظریح برسه خیلی زود از حرم بیرون برن. داستان دوم، خانه امید. شب بود و هوا سرد، برف آروم آروم میبارید، انگار کسی پنبه ها رو رشته میکرد و از آسمون روی زمین میریخت. باد از سمت کوههای جنوبی میوزید و از روزنه های پنجره وارد اتاق میشد. چراغ اتاق خاموش بود، اما نور چراغ خیابون اتاق رو روشن کرده بود. دو طرف اتاق تخت خوابی بود که روی یکی از اونا مرد جوانی خوابیده بود. از صدای خور و پفش معلوم بود خیلی خسته است. روی تخت دیگه دخترکی دراز کشیده بود که صدای آه و نالش سکوت شب و میشکست. کنار تخت اونم زن جوانی نشسته بود. چشمش قرمز بود و معلوم بود خیلی وقت نخوابیده. کمی که گذشت زن از جاش بلند شد و به سمت پنجره رفت. بعد دستی به شیشه کشید و بخار اونو پاک کرد تا بیرون رو ببینه. کمی بعد سر جاش برگشت و نشست. ساعت از 10 شب گذشته بود، اما شهر همچنان شلوغ بود. درهای حرم باز بود و زائران مشتاق گروه گروه داخل یا خارج می شدن. گلدسته ها چراغانی شده بود. برف روی بام های حرم و کنار و گوشه های خیابون رو پوشونده بود. گنبد طلایی حرم زیباتر و جذابتر شده بود و درختان کاج و سر و اطراف حرم زیر برف سر خم کرده بودند. زن جوان دست روی پیشونی دخترش گذاشته و به گلدسته های حرم خیره شده بود. بغض گلوشو گرفته بود و به گذشته فکر میکرد. به شبی که بیشتر از 1 ماه از اون نمیگذشت. شب شومی که همه ی خوشی ها و امیدشون تو چاه تاریکی و غم سقوط کرده بود. فاطمه یه دفعه مریض شده و تب کرده بود. بعدش سردرد شدیدی گرفته بود. صبح اون شب مادرش اونو پیش دکتر برد. دکتر بعد از معاینه گفت که فاطمه رو پیش متخصص گوش و حلق و بینی ببرن. روز بعد پدر و مادر فاطمه اونو بردن بیمارستان. پزشک متخصص بعد از معاینه و تجویز دارو به اونا دلداری داد.
نگران نباشید، چیز مهمی نیست.
2 روز بعد دکتر با دیدن نتیجه آزمایش‌ها رنگش تغییر کرد، اما بازم نسخه نوشت. پدر و مادر فاطمه اونو به خونه بردن. همون شب دوباره حال فاطمه به هم خورد. از شدت گلو درد و سینه درد لحظه ای آروم قرار نداشت. پدر و مادرش با عجله اونو به بیمارستان بردن. دکترها هر کدوم به تشخیص خودشون دارویی تجویز کردند که فقط آرام بخش بود. هر روز که میگذشت بیماری فاطمه شدیدتر میشد. پدر و مادرش پیش هر پزشکی که فکر میکردن کاری از دستش برمیاد رفتن، اما هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. هر بار ناامیدتر از قبل به خونه برمیگشتن. روزها میگذشت و فاطمه هر روز لاغرتر و صورتش زردتر میشد. فروغ چشمای خرمایی رنگش آروم آروم کم میشد. فاطمه برای سلامتی و حضورش در کلاس تلاش میکرد، اما درد مثل تار عنکبوت به وجودش پیچیده بود. همکلاسی‌هاش گاهی به ملاقاتش میرفتن و حالشو میپرسیدن. فاطمه با دیدن همکلاسی‌هاش به خودش میگفت:
یعنی میشه دوباره برم سر کلاس و کنار دوستان بشینم؟ شاید اون روزا تکرار نشه.
فاطمه هر روز لاغر و رنگ پریده تر میشد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قندیل های یخی، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت. ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام کتاب تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم، سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو انتخاب کردید برای شنیدن از رادیو سراسری معارف، صدای فطرت و فضیلت. شما همراهان عزیزی که همراه ما هستید، استحضار دارید که مجموع برنامه های گنج سعادت برنامه هایی هستش که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام راهکارهایی رو برای ما تبیین میکنن که ما بتونیم فضیلت‌های اخلاقی خودمون، خانوادهمون، محیط پیرامونمون و جامعه خودمون رو انشاءالله تقویت بکنیم، نهادینش بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا می‌کنیم، اون رذیله رو هم بتونیم رفع و برطرفش بکنیم. رسیدن به یک زندگی اخلاق مدار، رسیدن به یک آرزو و هدفیه که انشاءالله اون زندگی همه ما رو به نقطه ای میرسونه که میتونیم ادعا بکنیم زندگیمون مرضی رضای خدای تبارک و تعالی است. زندگی یک انسان به معنای واقعی منتظر هست، زندگی که بر مبنای اخلاقیات ساخته شده. تو این برنامه احتمالاً چند تا برنامه آینده میخواییم بریم در خصوص یکی از موضوعاتی که این روزا خیلی در خصوصش بحث میشه، خیلی سوالات مختلفی داره و خیلی ها شبهه وارد میکنن، خیلی ها رد میکنن، خیلی ها تایید میکنن، افراد مختلف تعریف های مختلفی رو بیان میکنن، ویژگی های مختلفی رو بیان میکنن. ما میخواییم از منظر قرآن و اهل بیت به این موضوع بپردازیم، میخواییم این موضوع رو با هم دیگه باز بکنیم تا انشالله بتونیم یک نقشه راه پیدا بکنیم، یک مسیر خوب رو برای خودمون تبیین بکنیم. موضوعی که ما میخواییم سراغش بریم و استاد الهی میخوام برای ما در این خصوص صحبت بکنن، موضوع شادیه، شاد بودن، چگونه شاد بودن، چه چیزهایی باعث شادی ما هست، آسیبهاش، آفتهاش، تعریفهاش، حدودش، سقورش، ویژگیهاش و خلاصه هرچه گفتنی در باب شادی و شاد بودن هست انشاءالله استاد الهی میخوان برای ما بیان بکنه. حاجای الهی خدمت شما سلام عرض میکنه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت بشید. خیلی متشکر. روز شما بخیر. حاجای یه عده شبهه‌ای رو مطرح میکنن. این رو مطرح میکنن که اسلام دین غم و گریه و آه و ناراحتیه و فقط همه چی رو دنبال این هستن که تو غم خلاصه کنن. آیا این حرف درستیه؟ یعنی اصلا تو دین ما جایی برای شادی و شاد بودن وجود نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینو برعکس میگیم، میگیم ما تو دینمون جایی برای غم
نداریم
و قصه نداریم. ما ادعا میکنیم، اینم ثابت میکنیم. بیا حالا من به عنوان حالا یه آمار اولیه میگم، شما بین مسجدی و هیئتی ها کمتر پیدا میکنی کسی قرص افسردگی بخوره.
بین دینداران متدینان.
بله دیگه، شما یه هیئتی که همش ظاهرن با گریه سرکار داره، باید یه حتما باید یه بیماری افسردگی شدید
داشته باشه،
مبتلا باشه. ولی شما نمیبینید گعده های بعد از هیئت، اصلا یه گعده های زبان زده، وقتی بعد از گریه چراغا روشن میشه، میشینن دور هم دیگه، یک حالت خیلی فرح و خوشحالی
داره.
خب حالا اینا رو ببینید، چون بررسی از بیرون بوده، یعنی اون کسی که متدین نیست، سینه زن نیست، گریه کن نیست، از بیرون ما رو میبینه، اون تعریفی که خودش کرده تو شادی رو هم که حرامه، غلطه، باطله، ما نداریم، او داره، میبینه اونو ما نداریم و اینجوری تعریف کرده که همه شادی ها تو همین دیرین درونگیه که ما داریم. اگه کسی اینو نداره دیگه غم عالم رو دلشه، حالا که اینجوری نیست.
یعنی بر مبنایش تعریف خودش داره،
خودش داره نگاه میکنه، نمیاد بین ما ببینه ما چجوری هستیم.
درسته.
ببین من به مناسبت عرض میکنم هسته آی بهجت، همین آی بهجتی که اینقدر معنویت داره نشون میده، اون نماز، اون خشوع، بسیار آدم خوش مجلس، خوش مشرب و خوش خنده بود توی مجالس خودش، تو گرده هاش. خب اون موقع نمازه، اونو داره میبینه، میگه این آدم اصلا احتمال نمیدیم ما خنده در وجودش باشه. پیغمبره، یه پیغمبر خداست، داره میگه که ما میخندیم، گریه میکنیم، میخوریم، نمیخوریم، روزه میگیریم، میخوابیم، بیداریم، فعالیت داریم، استراحت میکنیم. هر کس این کارا رو نمیکنه از ما نیست. اینا همه رو با هم میگه. ببینید خنده و گریه با همه، دو قلوه، هو اضحک و ابکا،
یا بخندیم یا گریه کنیم.
ببینید
یا...
بدن اینجوریه، اصلا بدن ما اینه، در یه حالت من میخوام یه فکر عمیق کنم، این فکر عمیق با خنده جور نیست.
درست.
میگه که آقا داره درس ریاضی میده تو کلاس، دارم میخندن، یه بچه اینجا جای خنده نیست. راست میگه. چرا میگه جای خنده نیست؟ آقا اینجا جای مسخره بازی نیست. چرا داره اینو میگه؟ چون این امر ما جدیه، این فردا امتحان کنکور داره، بیا بگیم بخندیم تا صبح. شاد باش، فردا صبح برو امتحان بده. میگه نمیشه این، من باید تستا رو مرور کنم، باید این، ببینید پس تعریف ما باید درست بشه. یک سری اموری اصلاً شوخی بردار نیست. این اصطلاح ماست دیگه، میگه آقا فلان کار شوخی بردار نیست. این خیلی حرف قشنگی عمیقیه. خیلی رانندگی شوخی بردار نیست،
احتیاط میخواد دیگه.
موبایل صحبت نکن،
بله،
چیزی نخور، اونجا شادی به خودت نده، مشنگ میشی رانندگیت خراب میشه. جدی باش، اهمیت بده، خوابالو نباش. خب پس اگه ما اومدیم تقسیم کردیم، گفتیم یه جاهایی، یه جاهایی ما احتیاج داریم بخندیم، خیلی خوبه، خیلی خوبه که باید بخندیم، ولی اینکه شما بیه خنده و شادی رو بیاد یه امر مسلم قرار بده، اونم تو همه چیز نداریم همچون چیزی. خب بریم دنبال این که بفهمیم شادیه برای چیه، چرا باید ما شاد باشیم، فرح چیه. ببینید من عرض کردم اون میدان فعالیتی که ما تو دنیا داریم، به حالا هر کس هم به نوبه خودش، فرض کنیم مثلا یه نفر الان تو معدن داره کار میکنه، یه نفر توی اداره کار میکنه، اینا دو جور سختی دارن، دو جور سختی، خب دو جور هم شادی میخوان. اون که تو معدن بوده خوشیش باید فرق داشته باشه با این، خیلی اون سختی کشیده، خیلی فشار بهش اومده. ما یه دوستی داشتیم توی کارخونه آلومینیا، آلومینای جاجرم، اول ساخت این کارخونه من اونجا بودم به عنوان مبلغ بین مهندسینش، که هنوز هیچ کاری نشده بود، من ابتدای زیر ساختای اونجا بود، که یه آقای شریفی که اونجا هنوز هم هستن خدا خیرشون بده، آقای سمساری لر مسئول پروژه بودن، آقای محمدزاده هم اونجا بودن، دو نیروی کاری و جهادی جمهوری اسلامی، خیلی خوب. بعد اون سالا وقتی که این کارگرا مهندسا از کار سخت با سنگ و خاک و اینا با معدن سر کار داشتن می اومدن، ایشون به یه فکری افتاد. فکرش این شد که دم در خروجی کارخونه یه تعدادی آهو بیاره. اون منطقه آهو زیاد بود، از اون محیط زیستش درخواست کرد آقا یه تعدادی از این آهواتونو بیارید اینجا به ما بدید، ما احتیاج داریم. اوورد جلوی یه در خروجی که دوتا در خروجی داشت، یه محبتی بود و 10-20 آهو اونجا قرار داد. کارگره وقتی می آمدن مشغول این آهوها بودن. ایشون میگه من به این فکر افتاده بودم که اینا اگر از اون کار سخت اومدن یه آهو رو ببینن نرم میشن، لطیف میشه، اینجوری میره خونه با عصبانیت
نمیره.
میخوای چرا قشنگ؟ پس به حسب است. شما الان ببینید چایی میخورید، چایی رو با قند میخورید، چایی تلخ، قند شیرین. حالا من به شما میگم شما فقط قند بخور، قند دیگه شیرینی به این خوبی
لذتی نداره.
آفرین. اون تلخی هم تلخه دیگه، ولی قند و چای با هم
میچسبه.
این چیز ما به این چیز سومه احتیاج داریم که
یعنی شما میخواید بفرمایید که هر کسی شادی خودش رو داره.
ببین یه نویسنده ما بهش میگیم استراحت، حالا شادی، فرح، ائمه هم داشتن. ائمه فرمودن یفرحون به فرحنا
و یحزنون به حزننا.
تموم شد. پس اولم فرح رو گفتن،
بله،
اولم خوشحالی گفتن، بعد فرمودن که من دارم تیترار میگم، میخوام بگم چقدر ما توی مکتبمون به امر شادی اهمیت میدیم. هیچ مکتب، هیچ مرامی مثل ما به شادی نپرداخته و شادی رو منطقی و حساب شده آورده تو دین. ببین اصلا ما توی بهشت یه خونه داریم به نام دارالفرح، خونه شادی، دارالفرح، وسط بهشته. یعنی یه حالا امروز میگن چی ویو، یه چشمنداز.
درسته،
یه چشمنداز عجیبی داره این خونه تو بهشت، وسط بهشته، و یک چادریه. خود اون چادره هم یه عجیبیه تو توصیفی که میکنن. شما فکر کنین برای کی این خونه؟ این خونه برای کسانیست که بچه ها رو خوشحال میکنن، بچه ها رو میخندونن تو دنیا. هر کس، هر کس تو دنیا بچه ها رو خندونده جاش اونجاست،
تو بهشته.
استثنایی یعنی یه جایی ویژه دارن بهش میدن. ولی دارالفرح. پس این نسبت به ما نمیچسبه. کسی بیاد میگه شما الان آیین علما رو ببینید، مراجع، بالاخره شما عمر رو شما چجوری میخواهید ایجاد کنید؟ ای کسی که با غم و غصه است که عمرش طولانی نیست که.
بله.
حالا ما بیایم یه بررسی دیگه هم بکنیم، ببینیم آیا تعریفی که شما کردید درسته. شادی رو تو بشکن زدن، تو ساز آواز، توی شرابخواری، لاابالیگری، اختلاط و و و و، یا نه شادی که ما میگیم ثابته، با دوام، پرفایده است، به حسبه، تو هر جایی داره. ما داریم که افرادی بودن اهل عبادت بودن، اهل مطالعه بودن، به یه مطلب عمیق دست پیدا کردن، اینجوری گفتن، گفتن کجا هستن پادشاهان بیان حال ما رو ببینن که ما چقدر با این مطلب علمی که برامون کشف شده در